بالستیکی و هسته‌ای. آیا ایران در وضع بدتری یا بهتریه در این مورد؟ من به قضاوت خودم رسیدم. من مخالفت کردم با توافق هسته‌ای. ولی این متهم ما را در جهت دیگری میبره. میگوید که اگر ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه یا 4 گروگان آمریکایی رو آزاد بکنه، اون وقت تحریم‌ها در واقع کنار گذاشته خواهد شد. امیدوارم که ایران به هر حال اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. البته ما هیچ اعتمادی به حرفایی که ایرانی‌ها میزنن ندارن. حتی اگر اعلام بکنن که حق زیست اسرائیل رو به رسمیت میشناسن، ما اعتمادی نخواهیم کرد. آیا این واقعا بهترین راهه برای اینکه گروگان‌های ما به خانه برگردن؟ بنابراین هر کدوم از این قطعنامه‌های عدم تایید در رابطه با بخش هسته‌ای توافق اصلا بدون معناست، به هیچ وجه مفهومی نداره. بگذارید به هم‌قطارانم یادآوری کنم که امروز 17 سپتامبر، 60 روز مرور توافق هسته‌ای از سوی کنگره، روز آخر. صادقانه بگم این یک محک آزمایش سیاسی است و این زیادی مهمه که ما گرفتار بازی‌های سیاسی بشیم. ما خیلی کار کردیم در این 60 روز اطلاعات لازم رو به دست بیاریم. خیلی مفتخرم از کاری که کرده کمیته روابط خارجی. نباید شرکت بکنیم در این نبردهای سیاسی. آنچه که مسلمه این مرحله اجرایی خواهد بود، ولی الان به هر حال باید یک رأی بدیم. باید حتما این کار انجام بشه. مطمئن باشیم که بتونیم با دولت اسرائیل کار بکنیم در رابطه با یک پکیج یا در واقع بسته امنیتی که کمک بکنه اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی و همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس، که مطمئن باشیم آماده باشیم در برابر فعالیت‌های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران مقابله درباره اشاعه تسلیحات از سوی ایران، لغو حقوق بشر سوی ایران، و مطمئن باشیم با متحدان اروپاییمون آماده باشیم در رابطه با تخطی و تقلب بالقوه جمهوری اسلامی ایران. به مطلب حال حاضر بپردازیم. باید یک پارچه باشیم برای جلوگیری از اینکه ایران یک کشور مسلح باشه. ما کنار امنیت اسرائیل هستیم. ما موافق بازگشت گروگان ها هستیم. بگذارید بهترین موقعیت رو داشته باشیم برای دستیابی از این هدف که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه و یک کشور مسلح هسته‌ای نباشه. آقای رئیس مجلس، سناتور نیوجرسی، من پا میشم اینجا به عنوان مخالف توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران، و قبلا گفتم در سخنرانی های مختلف دلایلم عنوان کردم، ولی همچنین مخالف متمم مکانل هستم که توافق که موافقت خواهد کرد با توافق اگر ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه. با اونم مخالفم. من همینجا گفتم و الانم باز میگم که من یه اشکالی دارم با اون زیرساختار توافق هسته‌ای، و با اینکه دوست دارم گروگان‌ها آزاد بشن و قطعنامه‌ای رو در این مورد من امضا کردم قبلا که اینا برگردن به خانه و کاشان نشان گروگان ها، و با اینکه میخوام اسرائیل حق زیستش به رسمیت شناخته بشه از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که تمامت و استقلال داره، ولی خیلی مطمئن نیستم که بخواهم این رو اضافه کنم به توافق حتی تحت این شرایط که این متمم اون رو به بار خواهد آورد. چنین چیزی اگر اجرایی بشه در واقع تبدیلش میکنه به یک توافق مشروط. توافق میتونه جلو بره اگر گروگان آزاد بشن و اگر ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه به عنوان کشور مستقل با تمامت ارضی. من میخوام که گروگان آزاد بشن. من میخوام که حق زیست اسرائیل به رسمیت شناسته شه. و اینکه من فکر میکنم که چنین حق شناسایی از سوی ایران ممکنه خیلی موقت باشه و فقط موقعی میتونه مفهوم دار باشه که ایران با اقدام و عمل نشون بده، نه فقط با حرف زدن. بنابراین به همه دلایلی که همقطاران هم در اینجا گفتن، در این تالار راجبش صحبت کردن درباره پیامدهای توافق هسته‌ای، بله، فکر نمیکنید همچین فکری بکنید که هر چقدر زیاد باشه علاقه به آزادی گروگان ها یا اینکه حق زیست اسرائیل به رسمیت شناخته بشه از سوی ایران، این به شما اجازه بده که قشنگ راه باز داشته باشید به سوی توافق هسته‌ای، و این چیزیه که این متهم به همراه خواهد آورد. ما نگرانی های زیادی داریم در حالی که جلو میریم با ایران. ما دیدیم که در حالی که حتی این توافق در پیش میره، ایران به روسیه میگوید که بله بیایید بالای حریم هوازی حریم هوایی ما، و بعد تجهیزات برود به سوریه برای تقویت رژیم بشار اسد، که به هر حال ایران همیشه علاقمند به این کار بوده، و بلکه یک پایگاه روسی در اونجا باشه در سوریه. بنابراین این وضع در این مرحله است، ولی من نمیخوام هیچ گونه فکری رو بیرون بدم که ما حمایت خواهیم کرد از این توافق تنها و تنها به خاطر اینکه گروگان ها آزاد خواهند شد و ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت. بعضی ها میگن که به هر حال اتفاق هرگز نخواهد افتاد و به هر حال توافق میره جلو، ولی اگه توافق همونقدر خوب باشه که همه میگن برای ایران، بنابراین ممکنه بهایی نباشه به اندازه کافی گزاف که اونا بخوان نخوان بپردازن. بنابراین چه ایران فکر کنه توافق خوبیه برای اونها، من فکر میکنم که نمیخواهم که حمایت بکنم از این زیرساختار توافق در رابطه با چیزی که به صورت مستقل انجام بشه. بله، ما میخوایم اطمینان حاصل کنیم که گروگان آزاد بشن و واقعا حق زیست اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، ولی من به خاطر نگرانی هام رأی نمیدهم به این متهمی که اضافه قراره بشه. بسیار از چیزهایی که آقای کراکر گفته است من فکر میکنم که خطیر و حیاتی خواهد بود در رابطه با پاسخمون به اون تمایلات چیرگی طلبانه جمهوری اسلامی ایران. به هر حال من ضد این متهم رأی خواهم داد. سناتور ایالت دلاور، در رابطه با انتخابات ماه نوامبر گذشته ما شهروندان آمریکا میخوان ما با هم همکاری کنن، میخوایم که کارا باشیم و میخوان راههایی پیدا بکنیم که بازسازی و بازخیزی اقتصادی کشورمون رو احیا نگه داریم، با را پویا و جویا نگه داریم. صحبت میکنه درباره ثبت نام برای درخواست مزایای بازنشستگی در رابطه با مسائل داخلی آمریکاست. در رابطه با شمار کسانی صحبت میکنه که درخواست مزایای بازنشستگی میکنن. That number has been under 300,000 for the last 28 straight weeks. I don't know that there's ever been a time when we've seen that number that low for that long. ما داریم بازسازی اقتصادی رو تقویت میکنیم و داریم این کار رو ادامه میدیم، ولی باید کارهایی رو در این تالار بکنیم، انجام بدیم که بازسازی اقتصادی رو انجام بدیم. باید جلوی بسته شدن دولت رو بگیریم، یک برنامه مصارف مالی دقیق داشته باشیم، کمک بکنیم به اماکن کسب و کار، باید مقررات مالیاتی درست باشه.
شما شنونده رادیو فردا هستید، شنونده برنامه ویژه از پوشش زنده جلسه سنای آمریکا در مورد رأی گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران هستید که به صورت زنده با ترجمه همزمان صدای آمریکا از رادیو فردا در حال پخش هست. و بعد از رأی گیری سنای آمریکا ما بر تحلیلگرانی داریم که به صورت زنده با ما همراه خواهند بود و این رأی‌گیری و این جلسه سنا رو تحلیل خواهند کرد.
بهترین کار برای اینکه گروگان‌ها آزاد بشن، بهترین کار برای اینکه یک روزی اسرائیل با ایران رابطه داشته باشه اینه که به صورت کامل نقشه‌ای که در برابر ماست به مرحله اجرا در بیاد، توافقی که بسیار مشکل خواهد کرد برای ایرانی‌ها که به بمب اتمی دست پیدا کنند، و اگر به بمب اتمی بخواد دست پیدا کنه ما خبر بشیم. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که چهره اصلی مذاکرات بوده، پیامی داشته است برای رهبران ایران که شما میتونید یا میتونید یک اقتصاد پویا و قوی داشته باشید یا یک برنامه هسته‌ای، ولی نمیتونید تحصیلات هسته‌ای یا نمیتونید هر دو رو داشته باشید. میانگین سن جوانان در ایران 25 ساله. آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توافق رو دوست داره؟ نه. شهروندان و جوانان ایران آمریکا رو دوست دارن. جوانان ایران آمریکا رو دوست دارن و دوست دارن که این توافق اجرایی بشه.
Mr. President. Senator from Arizona.
سناتور از ایالت آریزونا. من میخوام چند کلمه بگم در رابطه با رأی گیری که پیش روی ماست. من موافق نیستم با این توافق. گفتم قبلا که ضدش رأی خواهم داد. میخوام زودتر به یک رأی گیری نهایی برسیم. همش رأی کفایت مذاکرات به راه اندازه. دموکرات ها میگویند که خب بریم به یه رأی نهایی. اگر اون به اون حد نسب 60 برسیم، من میگم بذارید برسیم به یه رأی نهایی. ما در واقع پایان این فرم دیدیم. رئیس جمهور به اندازه کافی رأی داره که بتونه وتوش رو حفظ بکنه. برابری این فقط یک محک آزمایشی خواهد بود برای اینکه چیزی بفرستیم به میز رئیس جمهور که بخواد وتو بکنه. من ارزشی در این مسئله نمیبینم که بخوایم این کار رو بکنم. ارزش نداره این کار برای متحدان ما که ببینن اینجا یه شکاف وجود داره در کنگره یا بین کنگره و قوه مجریه در این باره. رئیس جمهور آخرین بخش دوره زمامدارش صدمه سیاسی نمیبینه از این، بنابراین دلیلی بر این کار وجود نداره. بنابراین نمیدونم که چرا ما میخواییم از این محک آزمایش عبور کنیم، از ورای مسئله عبور کنیم، فقط و فقط به خاطر اینکه در واقع کفایت مذاکرات رو اینجور به این مرحله برسونیم. به نظر میاد که این کار در واقع گمراه کننده است. بگذارید به توافق برسیم و برویم به سراغ یک رأی پایانی. بله، اون حد نصاب 60 رأی هم که سر جاشه. ما پایان این فیلم رو قبلا دیدیم. در رابطه با خود متمم و متنش، علاقه ما به اینکه گروگانا آزاد بشن، بله همه میخوان این کار بشه. همه دوست دارن که ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. ولی آیا باید تمام توافق باید متکی رو این دو مسئله باشه؟ نه، چیزای دیگه ای است که باید انجام بشه. همونطور که من گفتم، من فکر نمی کنم که این مورد مذاکره عالی قرار گرفت. میتونست بهتر باشه. من اگه اجازه بدید یک بختی قائل بشیم که بتونیم رأی بدیم در رابطه با این به اصطلاح کالای نهایی، در رابطه با اون لایحه کورکر کاردن که به ما اجازه داد به این مرحله برسیم. ما میدونیم نتیجه چی خواهد بود. من میخوام فقط ثبت کنم حمایت خودم رو از داشتن یک رأی نهایی بدون در نظر گرفتن اینکه در واقع این رأی به کجا بیانجامه. وقت خودم رو به دیگران میسپارم. خیلی ممنون به خاطر صحبت‌های عمیقتون. سناتور رید هم گفته که خب بگذاریم از کفایت مذاکرات و بریم دنبال رأی نهایی که البته حد نصابش 60 تا رأی هست. حد نصاب 60 رأی ما فکر می‌کردیم که باید باشه. و این سناتور آریزونا هم که از تمام این شیوه‌های متداول کار در اینجا گذاشته، فکر کنم که این کار درسته. فقط می‌خوام شما رو به صلاح ابراز احساسات کنم برای شما، کف بزنم برای شما به خاطر حرفی که زدید. من فکر می‌کنم که این مسئله خطیری توافقی که بسیار مهمه فراسوی دوره زمامداری این دولت و دولت بعد کار خواهد کرد. کنگره باید دقیقاً موضعش مشخص باشه، نه فقط یک رأی مربوط به مقررات. اگه نتونیم به یک رأی با اکثریت برسیم یا با بیشتر آرا، بذاریم یه رأی‌گیری نهایی داشته باشیم در این باره. من همراه با همقطارانم رأی خواهم داد به یک رأی کفایت مذاکرات که برسیم به اون رأی نهایی، ولی اگه لازم باشه رأی خواهم داد ضد اون متماما. بله میخواهم که گروگان آزاد بشن، میخواهم که حق زیست اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، ولی تمام توافق نباید متکی فقط بر اون دو نکته باشه. مسائل و جنبه‌های بسیار خطیر دیگری هم وجود داره. بنابراین بذارید جلو بریم و فقط میخوام از این طریق جلو بریم اصلا بدون معناست. بنابراین منم موافقم که این کفایت مذاکرات انجام بشه و به رأی نهایی برسیم، ولی من اگه لازم باشه رأی میدم ضد متمما. آقای رئیس مجلس، سناتور اهل ایالت جورجیا، من صحبت میکنم برای صحبت درباره توافق هسته‌ای پرزیدنت اوباما با جمهوری اسلامی ایران. چندین رأی دادم که برسیم به رأی آری یا نه در رابطه با این توافق. با این حال دوره مرور کنگره امروز تموم میشه با اینکه هنوز جنجالی در این مورد وجود داره. میخوام ستایش بکنم مقامات بلند پایه رو از جمله سناتور کاردن و سناتور کاردن و سناتور کورکر که ما رو به این مرحله رسوندن. ما این لایحه رو آوردیم به مجلس نمایندگان یا مجلس سنا و یک رأی 98-1 داشتیم به صورت دو حزبی که این مسئله بیاد و جلوی شهروندان آمریکا که ما نمایندگانش هستیم قرار بگیریم. من فکر می‌کنم به اقلیتی از شهروندان آمریکا فقط هوادار این توافق باشند. این دولت نمی‌خواست که این رو به صورت میثاق بپذیره، بلکه به عنوان یک توافق غیر ملزم، یعنی رئیس جمهور بعدی ما میتونه تعیین بکنه که آیا میخواد اطاعت بکنه از این توافق یا نه. الان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ طی 14 ماه دیگه مبارزه بکنیم با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران. من این نبرد رو لااقل انفرادی اگه لازم باشه ادامه خواهد داد. طی 14 ماه آینده میخواهم راههایی پیدا بکنم که خونسا بکنه آثار منفی این توافق. ما داریم تحریما رو کم میکنیم برای حمایت تروریسم، حمایت ایران از تروریسم. باید هوشیار و مراقب باشیم برای اعاده تحریما به صورت سریع، موقعی که نه فقط اگر، موقعی که ایران داره تخطی میکنه، حتی اگه تخطیش خورده نباشه، خورده باشه و کلان نباشه. بعد از اینکه 60 میلیارد دلار دشت بکنن، باید نقشه لازم رو داشته باشیم برای تضمین متحدان ما در منطقه که امنیتشون سر جاش هست و همطور جلوگیری بکنیم از یک رقابت تسلیحاتی در منطقه. در متمم‌های قبلی که از دولت می‌خواهد چنین استراتژی رو داشته باشه، من قبول نمی‌کنم که جنگ افسار امهای جمعی به دست جمهوری اسلامی ایران بیفته. یادم میاد به توافق سال 1994 بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا با کره شمالی. او قول داد که اون توافق آمریکا و دنیا رو امن‌تر خواهد کرد. ببینید کجاییم الان. 12 سال بعد از اون توافق بیل کلینتون، کره شمالی اولین آزمایش هسته‌ایش رو انجام داد. الان یک بمب اتم داره کره شمالی و داره همکاری با ایران درباره برنامه هسته‌ایش. همین دیروز کره شمالی اعلام کرد که داره تقویت میکنه ذخیره هسته‌ایش رو و آماده است که از تسلیحات استفاده کنه علیه ایالات متحده آمریکا. من فکر میکنم که توافق پرزیدنت اوباما با ایران به چنین نتایجی منتهی خواهد شد. ما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به بمب اتمی دست پیدا کنه. نه الان، نه 10 سال دیگه، نه هرگز. به خاطر امنیت کودکانمان، به خاطر فرزندان کودکانمان، به خاطر کشورمان، جهانمان، آیندمان، ما باید مطمئن بشیم که ایران هرگز هرگز یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای نباشه. وقت خودم رو به دیگران میسپارم. آقای رئیس مجلس، ممنون.
Mr. President, I suggest the absence of a quorum.
Clerk will call the roll.
Mr. Alexander.
آقای الکساندر.
شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید با ترجمه همزمان صدای آمریکا از جلسه امروز سنای آمریکا که به بررسی توافق هسته‌ای با ایران می‌پردازد.
اخیر داده شده بود به پایان رسیده و حالا باید دید که آیا رئیس مجلس وقت‌های سخنرانی بیشتری رو برای سناتورهای دیگر تعیین خواهد کرد یا نه.
سناتورهایی که در سنای آمریکا حضور دارند باید تا دقایق دیگه رأی‌گیری بکنن. ما همچنان منتظر هستیم که رأی‌گیری انجام بشه و بعد همراه با تحلیلگران در مورد این رأی‌گیری تحلیل خواهیم کرد و همچنین نظرات شما رو هم پخش خواهیم کرد. اگر که در مورد رأی‌گیری امروز در سنای آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران نظری دارید با ما در میون بذارید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما میتونید به شماره تلفن 20487999598 و همچنین 20487999860 پیامک بفرستید. از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 20420725970 تلفنیه که میتونید از طریق اون با وایبر و واتساپ با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید با ترجمه همزمان صدای آمریکا از جلسه امروز سنای آمریکا. امروز قراره در مورد توافق هسته‌ای با ایران رأی‌گیری بشه. تا کنون چند سناتور هم موافق هم مخالف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کردند. میچ مک‌کانل سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی طرحی رو ارائه داده که بر اساس اون میگه که باید شرط موافقت با توافق هسته‌ای بذارن و اون هم به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران و همچنین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران تعیین شده. ادامه جلسه سنا رو با هم میشنویم از ترجمه همزمان صدای آمریکا.
یه اون کمیته سناتو کاردن از مریلند تقریبا هر روز مباحثاتی داشته ایم، صحبتهایی کرده ایم، ولی بازم در این مرحله قرار دادیم که یک اکثریت دو حزبی از سناتورها میخواهد یک رأی عدم تایید بفرستد برای رئیس جمهور، ولی 42 سناتور دموکرات جلوی این کار رو گرفتن. من به صورت میدونم که 4 بار از سال 2000 ده میلادی تا کانون به صورت دو حزبی ایران 4 بار مشمول تحریم هایی شده که از سوی کنگره اعمال شده و من میخوام مورد تمجید قرار بدم دموکرات ها و جمهوری خواه که این کار کردن. دوستم باب منندز، مارک کرک و دیگران همه اجازه دادن، مؤثر ساختند که اون تحریم ها اعمال بشه. وقتی این نهاد دید که بعد از اینکه پرزیدنت اوباما ایران رو به سر میز مذاکره آورد میخواست مذاکراتی انجام بده که در واقع کنگره رو بیرون نگه داره از حیطه مذاکرات و بره یک ضرب سراغ شورای امنیت، من با دوستم آقای کاردن یک لایحه مرور ایران هسته‌ای رو در واقع به راه انداختیم که به ما این قابلیت رو بده که 60 روز فرصت داشته باشیم برای مرور توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی و آوا و ندای خودمون رو به گوش همگان برسونیم، چه در تاییدش چه در عدم تاییدش. این مباحثات رو داشتیم، ولی با توجه به اینکه رئیس جمهوری اوباما به اون چیزی که گفته بود برسه نرسید. اگه میکرد خب الان 100 سناتور اینجا بودن که با صدای بلند حمایت خودشون رو اعلام میکردن. وقتی رئیس جمهور، وقتی پرزیدنت اوباما گفت که میخواد پایان بده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از دیدگاه من یک فرصت مغتنم را از کف داد، له و لورده کرد. الان ایران یک کشور یاقی، ما زنجیر دور گردن ایران داشتیم. برخی از بهترین کشورهای دنیا درگیر بودند در مذاکرات برای پایان دادن به برنامه اصل ایران. به جاش هی دستون دست کردیم و اجازه دادیم در واقع ایرانی ها بتونن به پژوهش های تسلیحاتی ادامه بدن، بتونن کاری که میخوان بکنن حتی سریعتر از قبل. به ایرانی ها اجازه خواهیم داد که ادامه بدن به موشک های بالستیک بین قاره‌ای داشته باشن. میدونیم که اصلا نیازی ندارن برای این کار، واقعا هیچ نیازی ندارن برای داشتن یک برنامه تسلیحات هسته‌ای. برابر این ما میخوایم یک اقدام عدم تایید نشون بدیم به رئیس جمهور، ولی باز من این مسئله رو نگه دارم. این نگرانی هستم که 42 سناتور با آرمان‌های حزبی می‌خواهند مسدود بکنند. می‌دونم راجع به این رأی مربوط به کفایت مذاکرات قرار بود که تحت مقررات متداول انجام بشه تمام اینا. اینو موافق بودیم در موردش. من می‌خوام خاطر نشان بکنم که موقع جنگ خلیج فارس وقتی مجلس سنا تصمیم گرفت که حمایت کنه از قابلیت جورج بوش پدر، او لازم نبود که بیاد کنگره، ولی با این حال خودش پاشد اومد کنگره و از ما اجازه خواست. با رأی 52-48 گذشت از تصویب که اجازه بدیم او به عراق حمله بکنه. الان 58 سناتور در اینجا هستند که موافق نیستند به آنچه که مورد مذاکره از سوی رئیس جمهوری اوباما قرار گرفته. معتقدند که اون فرصت رو زیر پا گذاشته. به جای پایان دادن به برنامه از ایران اجازه داده که اون ابعاد صنعتی پیدا کنه. 58 سناتور اینجا داریم که میخوان نظر خودشون رو ابراز بکنن و به رئیس جمهور قطعنامه‌ای بفرستن که عدم تایید این توافق رو نشون بده، ولی 42 سناتور هستن که بلوکه میکنن، جلوی این کار رو میگیرن. میگن که خب لابد به اندازه کافی مباحثه نکردیم، در صورت که هر سناتوری صحبت کرده. 12 جلسه آگاهی داشتیم، انواع اقسام گفتگوهای محرمانه با کارشناسان داشتیم، جامعه اطلاعاتی اومده اینجا به ما اطلاعاتی داده. من میدونم که بسیاری از افراد وقت زیادی رو صرف میکنن، از جمله مقامات بلند پایه، تعمق زیادی کردن قبل از که به نتیجه برسن. برای مری من الان متوجه نیستم که طبعا شماری از اعضای این مجلس دارن حفظ و حراست میکنن رئیس جمهور رو از اینکه بخواد وتو بکنه، حق وتو خودش رو به کار ببره برای این مسئله قطعنامه عدم تایید توافق هسته. برای خیلی متاسفم که این اقدامات انجام شده. بیشتر سناتورها که میخوان اتفاقی الان بیفته نمیتونن اتفاق نمیتونه رخ بده. چرا؟ برای این که میخوان نگه دارن، جلوی این رو بگیرن که کار رئیس جمهور به وتو بکشه. بنابراین من امیدوارم که لااقل یکی دو تا از سناتورها تصمیم بگیرن که به اندازه کافی راجع به مسئله صحبت کردیم و بنابراین اجازه بدیم که این نهاد رأی بده در رابطه با اون زیرساختار و ماهیت و محتوای واقعی توافق هسته‌ای. 98-1 ما رأی دادیم که میخواهند این قابلیت رو داشته باشند. 98 نفر از ما، یکیشون غایب بود، ولی 99 نفر میگفتن. 98 نفر رأی دادن که مجلس سنا سبک سنگین بکنه این مسئله رو. وقت شما تموم شده، 2 دقیقه باقی مونده. میخوام تشکر کنم از سناتور کاردن از ایالت مریلند که بسیار خدمت میکنه به صورتی شرافتمندانه و به خاطر همکاریش. آقای رئیس مجلس، سناتور ایالت مریلند، سناتور کورکر و من موافق بودیم طی 53 روز از 60 روز با هم موافق بودیم. اون درست میگه که 58 سناتور موافق نیستن با این توافق. من و اونم سر این موافق هستیم. هر دومون معتقدیم که میتونه توافق بهتر باشه و باید رد بکنیم این توافقو. 42 سناتور میگن نه، باید جلو رفت با این توافق. من فکر میکنم که در واقع این صحبتهایی که الان پیش اومد، در واقع این کشمکش، باید این مسئله رو حل و فصل میکردیم. باید اون رأی نهایی رو داشته باشیم با اون حد نصاب 60 نفر که بتونن این کار رو انجام بدن. ما این روند کار رو میفهمیم و شهروندان آمریکا میدونن که هر کدام از سناتورها چه موضعی داره. راجب حد نصاب 60 نفر در سنا هم میدونن و 67 رأی هم برای فراتر رفتن از حق وتو، در واقع پس زدن حق وتو. چیزی که من نمیفهمم این رأی گیری بعدیه. نمیفهمم که چرا رهبر اکثریت داره متممی پیش میاره که قطعنامه عدم تایید رو به یک تایید مشروط تبدیل بکنه. این یا از توافق حمایت میکنیم یا از توافق حمایت نمیکنیم. این نمیتونه هماهنگ باشه با کاری که در 53 روز نخست شده. خیلی ما سخت کوشیدیم. هر عضو مجلس سنا اطلاعات لازم، حد اکثر اطلاعات لازم رو کسب کرد تا به قضاوت لازمش در مورد این توافق تایید یا عدم تایید دست پیدا بکنه. این رأی بعدی رو مثلا نمیفهمم و مؤکداً از همقطارانم میخوام که با توجه به محتوای توافق هسته‌ای مسئولیت سنا اینه که باید نبگوییم به متممی که پیشنهاد شده از سوی رهبر جمهوری خواه. من وقت خودم رو به دیگران می سپارم. سناتور ایالت تنسی، من این دل سردی و کلافگی رو می فهمم که هست در اینجا. می دونم چه اتفاقی اینجا افتاده. مقامات بلند پایه می دونن که من با اونا کار کردم که به دور بمونیم از این مسائلی که مورد اختلاف هست، بین ما شکاف ایجاد میکنه. می دونم که آراء سختی بوده، رأی‌گیری‌های سختی بوده. ما سعی کردیم موازنه رو نگه داریم. اعضایی هستند در این نهاد که معتقدند که این متممی که شما راجبش صحبت میکنید، متممی که دوست داشتن راجبش ابراز نظر بکنم، ولی با توجه به اینکه در مرحله‌ای هستیم که به نظر میاد 42 نفر مسدود خواهند کرد راه جلو رفتن رو برای رأی دادن در مورد تایید یا عدم تایید، از اونجا که این اتفاق افتاده، کلافگی و دلسردگی که ایجاد شده، به این دلیل این اتفاق افتاده، به خاطر این کلافگی و دل سردگی. آیا میشه یه دقیقه دیگه صحبت کنیم؟ اجازه دید من یه دقیقه دیگه صحبت کنم. آیا کسانی که میگویند این متمم باید در موردش رای داده بشه نمیفهمه که این در واقع تبدیلش میکنه به یک توافق مشروط؟ اگر ایران حق زیست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و گروگانا رو آزاد کنه، آیا میفهمن که اون وقت به مرحله اجرا میرسه توافق؟ این هماهنگ نیست با مباحثاتی که قبلا داشتیم، با ماهیت رأی که باید باشه. اجازه دید من جواب بدم. چیزی که افراد متوجهش هستن اینه که 42 سناتور دارن یک فیلیباستر یا ابستراکسیون یا به تعویق انداختن رأی نهایی را انجام نمیدن و ما هرگز نمیرسیم به اون رأی‌گیری بر اساس وجدانمون. نمیخوان ما به اونجا برسیم. از اونجایی که این رو میفهمن، از اونجایی که میفهمن به هر حال توافق هسته‌ای اجرایی میشه، از اینجایی که اونها نتونستن هیچ وقت نظر خودشون رو ابراز بکنن، اون افراد دیگه، برای که هیچ وقت متممی در طول مباحثات نبود در رابطه با متممی که الان داریم در پیش رو، از اونجایی که میدونن به هر حال این توافق اجرایی خواهد شد و یک فیلیباستر یا ابستراکسیون به راهه، میخوان نگه دارن، پیشگیری بکنن از چنین رأی نهایی و اینکه در واقع اون قطعنامه عدم تایید بره به میز رئیس جمهور. یه دقیقه دیگه اگه میشه وقت باشه. من دلسردی و کلافگی ها رو میفهمم در رابطه با اینکه به یک رأی نهایی دست پیدا نکنیم، ولی بذارید یادآور کنم که همه درخواست های مربوط به رأی گیری از سوی جمهوری خواهان آمد. هیچ کدوم از دموکرات ها در این مورد صحبت نکردن. بله، ما آرایی داشتیم در مورد متمم های مربوط به جمهوری خواهان. بگذارید بگویم که در دو مورد ما تلاش کردیم که یک رأی نهایی باشه با اون حد نصاب 60 رأی که مجبور نشیم استفاده کنیم از ابستراکسیون، و رهبر دموکرات هم قبول کرد که در واقع جلو بریم بدون اون رأی مربوط به کفایت مذاکرات. بله، همه میخوان رأی بدن، همه هم متکی بر وجدانشون رأی دادن. خیلی ممنون به خاطر صحبتاتون. من با کوشاترین و اندیشمندترین عضو سنا دارم کار میکنم، اشارش با آقای کاردنه. ولی شماها یعنی دموکرات‌ها باید بفهمید که در طول این مذاکرات ما سعی کردیم که در واقع یک اقدام در واقع مزیت پروری رو داشته باشه، به این مفهوم که میدونیم که یک نظمی وجود داره، ما نمیخوایم که طبعا خب متممایی هست که حقش هست با اینکه مثلا رهبر اکثریت بتونه اونا رو جلو بگذاره، و ما هم نمیخواستیم که این رأی در واقع به خاطر برتری یک مقام رو مقام دیگه باشه، و ما هم توافق کردیم بر سر این مذاکرات که این جور نشه. ولی چیزی که شما میخواهید که ما جمهوری خواهان بکنیم برای اینکه کاری که باید انجام بدیم برای رسیدن به اون حد نصاب 60 نفر، خب شما از ما پرسید که طبعا به اون حد نصاب برسیم که این فراسوی شیوه معمول کار هست. بنابراین خیلی ها نمی فهمن که چرا ما موافقت کردیم با بالا بردن اون حد نصاب. من می دونم که چه قرار اتفاق بیفته. ما کار زیادی باید بکنیم در رابطه با سوریه، ایران، پناهجویان آواره. من متاسفم که کارهای مجلس اینجور انجام میشه. در دوره جنگ خلیج فارس 1991 میلادی به جای فیلیباستر و ابستراکسیون اعضای مجلس اجازه دادن رأی بدیم. اون موقع من اینجا نبودم، شما هم نبودید آقای کاردن. با رأی 52-48 فراسوی فیلیباستر یا ابستراکسیون جلو رفتن و اجازه دادن که اکثریت ابراز نظر کامل بکنه. امیدوارم که این مجلس سنا هم به مرحله برسه که اکثریت بتونه نظر خودشو ابراز بداره. در مورد اون رأی متکی بر وجدانمون که در کار نیست، ولی میدونم که پیامت چه خواهد بود و به هر حال مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم.
The clerk will report the motion to invoke cloture.
Cloture motion. We the undersigned senators in accordance.
صحبت هست درباره اقدام به کفایت مذاکرات در صحنه علنی مجلس سنا در کنگره آمریکا در واشنگتن. نام در واقع شماره مقرراتی رو میبرن که برای این کار میبره. رئیس جلسه میگوید آیا مباحثات
offered by the senator from Kentucky Mr. McConnell to HJ Res 61 shall be brought to a close.
The yeas باید به اتمام برسه یا نه؟ آری و نها الان شناخته خواهد شد.
Mr. Barrasso, Mr. Bennett,
اسامی سناتورهایی خوانده می شود که رأی آری یا ندادند. بنابراین شما اسامی سناتورها رو می شنوید.
بله، رأی‌گیری شروع شده.
بله، شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید با ترجمه همزمان صدای آمریکا که در سنا داره رأی‌گیری میشه الان برای متمم میچ مکانل، سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی. آقای مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا هست و طرحی رو برای رأی‌گیری ارائه داده که شرط موافقت با توافق هسته‌ای رو به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران و همچنین آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران تعیین میکنه. سناتورهایی که اومدن صحبت کردن واکنش منفی نشون دادن تا اینجا، کسایی که صحبت کردن به این متمم و مخصوصا دو سناتور ارشد دموکرات به نام های چاک شومر و بن کاردین. آقای بن کاردین که اعلام کرده بود با اصل توافق هسته‌ای با ایران مخالف است، اما اعلام کرد که همچنان با این طرح سناتور مک‌کانل هم مخالف هست. و باب کروکر سناتور جمهوری خواه شاه رئیس کمیته خارجی مجلس سنا که در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران صحبت کرد، خواست که این برنامه هسته‌ای به پایان برسه و گفت که آقای اوباما به جای پایان دادن به برنامه هسته‌ای به اون ابعاد صنعتی داده. میچ مک‌کانل سناتور جمهوری‌خواه از کنتاکی که این طرح رو ارائه کرده گفته که دموکرات‌ها می‌خواستن که اجازه مشارکت به شهروندان آمریکا رو ندن با توافق هسته‌ای و توافق هسته‌ای به ایران اجازه میده که در زمینه‌های گوناگون دیپلماتیک، نظامی، داد و ستد و همچنین غنی‌سازی اورانیوم قوی‌تر بشه و این با آرمان‌های اولیه دولت آقای اوباما هم سازگار نیست. آقای مک‌کانل همچنین گفته که این توافق به برنامه هسته‌ای ایران پایان نمیده و با توجه به اینکه آقای اوباما خواسته به هر قیمتی به این توافق دست پیدا بکنه، به ایران امتیاز پشت امتیاز داده به گفته او. و آقای مک‌کانل گفت که ایران کشوری حامی تروریسم که میتونه در آستانه تکمیل و ساخت بمب اتمی قرار بگیره. آقای مک‌کانل همچنین گفتش که دولت آمریکا بسیار از مسائل رو نادیده گرفته در مورد ایران، همچنین حمایت از تروریسم، رفتار پرخاشگر در خاورمیانه و مزاحمت برای کشتیرانی در خلیج فارس از نظر آقای مک‌کانل جزو این مسائل بودن که دولت آمریکا اینها رو نادیده گرفته. و گفته که در مورد مذاکره در مورد زندانیان آمریکایی در ایران و حق زیست اسرائیل هم و حق به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران رو هم باید اینها رو آمریکا قبول می‌کرده تا اینکه بعدش تحریم‌ها برداشته بشن. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، سناتورها صحبت کردند و تقریبا یک صدا از متمم میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری خواه از کنتاکی و رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا، مخالفت کردند با اون متمم. در مورد این متمم یک مقدار توضیح بدید برام.
ببینید، متممی که میچ مک‌کانل پیشنهاد کرده بود در حقیقت بدون اینکه وارد بحث توافق و کفایت مذاکرات در مورد توافق باشه، دو تا شرط جدید رو وارد میکرد که خود به خود اون بحث توافق نامه در حاشیه این قرار میگرفت و توافق نامه مشروط میشد به اجرای این دو اصل در ابتدای کار. این ترتیب توافق نامه رو عملا غیر ممکن میکرد، به دلیل اینکه این متمم خواهان این بود که ایران موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و دوم اینکه زندانیان آمریکایی رو در ایران رو که حالا لحن جمهوری خواهان به طوری بود که ازش از گروگان نام می بردن، اینها رو آزاد بکنه. این دوتا پروسه بود که دموکرات ها در موردش توافق داشتن که واردش نشن، چون هیچ ربطی به مسئله توافق نامه وین نداره. توافق نامه وین یک توافق نامه بین المللی است. اینها خواستهای خاص ایالات متحده یا جمهوری خواهان یا نمایندگان ایالات متحده است. ممکنه در یک شرایط دیگری حتی همه دموکرات ها به یک چنین خواسته رأی مثبت بدن، ولی این که این خواسته رو شرطی بکنن بر بحث توافق یک امری بوده که قبلا در موردش موافقت وجود داشت که یه همچین بحثی به اصطلاح متصل نشه به بحث توافق نامه.
آقای روشندل، ها را برفرض که دموکرات ها این رو قبول میکردن، متمم رو قبول میکردن، ایران چی؟ آیا ایران حاضر میشد به نظر شما که هم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و هم زندانیان آمریکایی رو آزاد بکنه تا قبل از آزاد شدن تحریم ها؟
من فکر میکنم که بعضی مواقع بعضی از فشارها میتونه مؤثر باشه، ولی بعضی از فشارها طرف مقابل رو کاملا ممکنه از معامله دور بکنه. افزودن یک چنین شرطی به ایران یا مجبور کردن ایران که موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، چیزی که 35 ساله داره انکار میشه از طرف ایران، اون هم تحت یک قطعنامه یا یک متمم قطعنامه بگیم در مجلس آمریکا، یعنی که ایران تمامیت ملی خودش رو باید به خطر بندازه و حاکمیت ملی خودش رو نادیده بگیره، و این کاری بود که ایران احتمالش حتی 1 در میلیون هم وجود نداشت که بپذیره. برای اینکه ضمانت اجرایی عدم پذیرش نداره این کار. این ضمانت اجرایش میشه. اگر اینو نپذیره توافق رو نمیپذیره آمریکا. خب همین الان در ایران هم فشارهایی هست که اصلا توافق رو نپذیرن. بنابراین این یک بحث انحرافی بود صرفا به خاطر اینکه جلوی اینکه نحوه اون نحوه رسیدگی به توافق نامه در سنا رو تغییر بده. در شرایط فعلی با توجه به اینکه سناتوران نتونستن به یک رأی جامع برسن در مورد ادامه مذاکرات برای توافق نامه، یعنی اگر قرار باشه مذاکرات ادامه پیدا بکنه دموکرات ها میتونن فیلیباستر بکنن اون رو، اینها میخواستن در واقع این مرحله رو پشت سر بذارن تا توافق نامه از طریق حق وتوی رئیس جمهور اجرایی بشه، که در اون صورت برای همیشه رئیس جمهور مسئول خوبی یا بدی اجرای توافق